سلام میگم به همه دوستان، خوش آمد میگم بهشون و عذرخواهی میکنم به خاطر تاخیر یک هفته ای. امیدوارم که دیگه تکرار نشه. البته تاخیر از جانب من نبود، تاخیر به خاطر اختلال توی سرعت اینترنت بود و این اختلال باعث میشد که من نتونم کلاس رو اداره بکنم. امیدوارم که دیگه تکرار نشه. فصل سوم کتاب مغالطات هستیم، مغالطات مقام نقد. فصل اول و دوم که تبیین‌های مغالطاتی و ادعاهای بدون استدلال بود رو پشت سر گذاشتیم، یه بخشایی هم از مغالطات مقام نقد رو بیان کردیم و امروز ادامهش رو پیگیریم. دو تا نکته من دارم در باب مغالطه پهلوان پنبه. هفته اینا رو میگم و بعد به بحث اصلیمون میرسیم. مغالطه پهلوان پنبه جلسه پیش کلیش رو مطرح کردیم و گفتیم دو تا نکته کوچیک ازش موند که دو تا نکته مهمه و من ترجیح دادم که حتما بگمشون امروز. اول شیوه های متداول مغالطه پهلوان پنبه است. دو تا شیوه متعارف داره. یکی از این شیوه ها اینه که ما یک نظر متعادل رو به طوری افراطانه، مفرطانه درش افراط بکنیم یا درش تفریط بکنیم. یعنی یه نظر رو طوری جلوه بدیم که این نظر افراطیه یا نظر تفریطیه، یعنی یه حد اقلی رو داره صحبت میکنه در بابش یا یه حد اکثره. ببینید، باز تأکید میکنم استفاده از مغالطه پهلوان پنبه خیلی هنرمندی میخواد. یعنی کسی که میخواد این کار رو انجام بده خودش باید یک توانایی حالا غلطی در ارائه کار غلط داشته باشه که خب خوشبخت ما نداشته باشیم. اما شکل دومش که اتفاقا شکل رایجی هم هست و بیشتر توی باور رسوندن افراد در باب نظریه های علمی صدق میکنه و استفاده میشه، که فرض کنید ما یک نظریه علمی داریم که ادعی معتقد داره، معتقدانش آدم هایی هستن که سطح متفاوتی دارن. اون کسی که میخواد اون نظریه رو نقد بکنه میاد و از ضعیفترین موافقان از لحاظ استدلال استشهاد میکنه و نظر او رو جدی میکنه، نظر او رو بولد میکنه و شروع میکنه به نقد کردن اون نظریه. خب به طب شاید فکر بکنیم خیلی هم کارش جدی باشه و به چشم بیاد، مخصوصا در باره کسایی که با اون نظریه آشنا نیستن. این اتفاق برای من حقیقتا خیلی افتاده و من همیشه وقتی یک نقدی رو میخوندم از یک نفر و اسم یک کتابی رو میدیدم و وقتی با اون آشنا نبودم، اولین کاری که میکردم میرفتم اون کتاب رو جستجو میکردم ببینم که خود اون کتاب چقدر کتاب معتبری است و چقدر ازش استفاده شده. دومی که باید در باب پهلوان پنبه بگم اینه که معمولا وقتی اتفاق میفته که صاحب حالا اون قول غائب باشه، درباره کسایی استفاده میشه که یا در قید حیات نیستند یا به هر دلیلی امکان دفاع از خودشون رو ندارن، که خب اینم خودش یه نوعی ناجوانمردیه و باید بهش دقت بشه که ازش برداری غلط. این مباحثی بود که باید راجع پهلوان پنبه میگفتم. از جلسات پیش کسی حرفی داره برای زدن یا چیزی هست که فکر بکنه که گفتنش میتونه مفید باشه برای جلسه؟ لازم نیستش که به مباحث حتی ربط داشته باشه، میتونه یه چیزی باشه، یه تجربه باشه که نشون دهنده دقت دوستان در تفکر باشه. مثلا احساس کرده باشن یه مغالطه ای رو پیدا کردن توی زندگیشون، توی ذهنشون، و میتونه به حالا بالیده تر شدن تفکر توی ذهن همه کمک بکنه. اگر کسی چیزی اینطوری توی ذهنش هست بگه خوشحال میشیم. وارد مباحث امروز میشیم. مباحث امروز همونطور که گفتم یک کمی شاید دشواری های خاص خودشو داشته باشه، ولی پیچیده نیست، فقط یک کمی دقت میخواد، اونم توی دوتا مغالطه نه توی همه مغالطه هاش. اولین مغالطه ای که امروز در بابش صحبت میکنیم اسمش از مغالطه کامل نامویسر. یه ادعاهای بدون استدلال اگر یادتون باشه یه مغالطه ای داشتیم به نام طرد شقوق دیگر. می اومدیم چند تا راه حل رو منحصر می کردیم در حالی که امکان وجود راه حل های دیگه ای هم بود، و اون رو در حقیقت به خاطر اینکه اون راه حل ها امکان وقوع نداشتن کنار می زدیم و در حقیقت اینطوری وانمود میکردیم که دیگه راه دیگه‌ای برای پذیرفتن یا گفتگو کردن در این باره نیست. در این شق از مغالطه که اسمش هست کامل نامویسر تقریبا همین حالت رو داریم، منتها خب در مقام نقد. مثلا کسی یه استدلالی کرده و توی اون استدلال یک سری پیشنهادهایی رو اقامه کرده، ما میایم در مقام نقد راجع به اون پیشنهادها صحبت میکنیم، میگم این پیشنهاد شما این اشکال رو داره، این اشکال رو داره، این اشکال رو داره و این اشکال رو داره. مثلا حالا عملا با یک مثال با هم دیگه راجعش توضیح میدیم. دو تا کار میشه کرد، اینکه همینجا استدلال رو متوقف بکنیم، یعنی نفی بکنیم ولی اثباتی در کارمون نباشه. خب به طب استدلال او رو رد کردیم به درستی یا به نادرستی، که حالا الان راجبش با همدیگه گفتگو میکنیم، اینو دوست دارم یکم با همدیگه روش حرف بزنیم. یا اینکه یک استدلالی ارائه بدیم، یک پیشنهادی ارائه بدیم که اون پیشنهاد خیلی پیشنهاد خوبی باشه، خلاده باشه، کامل باشه، ولی امکان عملیش وجود نداشته باشه، عملاً نشه اونا اجرا کرد. به همین دلیل بهش میگن کامل نامویسر. فرض کنید که آن در باب مسائل نابینایی بیاد یه سری راهکار ارائه کنه. مثلا فرض بکنید در باب همین دسترس پذیر شدن نرم افزارا که اون دفعه با هم راجع بهش صحبت کردیم، بیاد بگه نرم افزارا اینطوری باید مثلا دسترس پذیر بشن، اصلا باید دسترس پذیر بشن به خاطر اینکه نابیناها جزئی از اقشار این مملکتن و اونها هم باید از این نرم افزارا بتونن استفاده بکنن، و همینطور که این نرم افزارا رو میخوان استفاده بکنن مثل سایرین که اگر میخوان از یک نرم افزاری استفاده بکنن نرم افزار جانبی باشه، یه هزینه کمی رو باید پرداخت بکنن، اونها هم باید هزینه کمی پرداخت بکنن و به همین دلیل این باید دسترس پذیر بشه. این استدلال من بود، درسته؟ الان من در مقام بیان استدلال بودم. یه نفر در بیان نقد من، مقام نقد من بیاد بگه آقا شما برگشتی گفتی که نابیناها از قشر اقلیت این مملکت هستن و این نرم افزار باید برای اینها دسترس بشه، ولی آیا اولویت پرداختن نابیناها به این، معذرت میخوام، آیا اولویت نابیناها دسترس پذیر کردن این نرم افزاره؟ آیا اگر قرار باشه که کار دیگه ای بکنیم باید اون کار رو رها بکنیم و هزینه نکنیم و اون هزینه رو بگذاریم برای دسترس پذیر کردن نرم افزاری که درست اگر هم باشه خیلی خوبه ولی اولویت ها نیست؟ از طرف دیگه شما برگشتین گفتین که نابیناها باید در باره اون چیزی که حالا میخوان استفاده بکنن پول کمتری باید پرداخت بکنن. اصلا چرا نابیناها باید پول پرداخت بکنن؟ نابیناها مگه شما نمیگید که از قشر کم درآمد و پایین جامعه هستن باید پول پرداخت بکنن؟ خب شما با این حالت استدلال منو نقد میکنی. ولی دو تا کار الان میتونی اینجا بکنی. یکی این که هیچ پیشنهادی ارائه ندی، همینجا مسکوت بذاری. یکی این که بیای یه پیشنهاد ارائه بدی، پیشنهاد بدی که دولت باید برای نابیناها در حال حاضر اون نرم افزار رو تهیه بکنه، دسترس پذیر کنه، هیچ پولی هم از نابینا نگیره. این خیلی خوبه، این خیلی عالیه، این خیلی شاید زیبا باشه، ولی نمیشه، نکرده دولت تا حالا به هر دلیلی. دنبال این نیستم که بگم که این نیستم که الان اینو واشکافی بکنیم. این رو در شرایطی میبینم که الان هستین. بهش میگن کامل نامویسر، یعنی یه چیز خیلی خیلی خوب و خیلی خیلی شدنیه ولی نمیشه. شدنی رو خوب نگفتم، یه چیز خیلی کامله ولی نمیشه.
یه جورای آرزو
اندیشی، حالا شاید آره، ولی بیش از حالا آرزو اندیشی بودن فرار از یک عمل شدنیه، یک کار انجام شدنیه با همه نقایصش، با همه اشکالاتی که داره. مثال روز بزنم، شاید اصلا حتی گفتگو برانگیز باشه این مثالی که میزنم. فرض بکنید یکی بیاد بگه که من توی انتخابات شرکت نمی کنم و ما هم براش یه سری استدلال اقامه کرده باشیم که الان استدلالا خیلی مهم نیست. میگم چرا خیلی مهم نیست، برای اینکه میخوام توی مقام نقد فقط بحث رو ببینیم. اون برگرده بگه که من چون هیچ نماینده‌ای، چون هیچ کسی که دقیقاً بخواد حرف منو توی جامعه داشته باشه وجود نداره، توی انتخاباتی شرکت نمی کنم و وقتی توی انتخابات شرکت می کنم که اون آدمی که من دنبالش هستم که بتونه حرف منو بزنه جناحی باشه که من بهش قائل هستم، اون حضور داشته باشه. این یه جور کامل نامویسره. این کامل نامویسر میتونه خب تلفات خیلی خیلی جدی هم در حالا عرصه سیاسی یه مملکتی ایجاد بکنه. مثلا اگر تعداد افرادی که اینطوری فکر میکنن زیاد بشه و مثلا مشارکت کم بشه، یک دسته مشخصی توی انتخابات ها پیروز بشن که اتفاقا به منافع ملی خیلی توجه نمیکنن، مسائلشون مسائل شعار زدگی باشه و و و و و. با این دوتا مثال این مقالطه کامل نامویسر رو توضیح بدم.
حالا دیگه توی همین انتخابات مثلا حتی میتونه طرف بگه که اگه ناظرهای بین المللی بیان قشنگ نظارت کنن به این انتخابات من شرکت میکنم.
آره اونم میشه، اونم ادامه همین کامل نامویسر دیگه.
میگم به مجریای انتخابات اصلا اعتماد ندارم، باید یک کسای دیگه از بیرون بیان انتخابات ما رو اداره کنن.
آره میگم یه شق دیگه، یه نوع دیگه از همین کامل نامو در ادامه همون حرفیه که من زدم که من چون نماینده مورد نظرم پیدا نمی کنم وارد نمیشم و علاوه بر اون حرف سعید به مجری انتخاباتم اعتماد ندارم پس شرکت نمی کنم. آره شاید اونجوری که اون میخواد، خیلی هم باز تاکید میکنم خیلی هم خواستنی باشه ولی نمیشه، عملی نیست با توجه به شرایطی که وجود داره و میشه در بابش صحبت. یه مقالطه ایه که خیلی اتفاق میفته، دیدیم دیگه، هممون روبرو شدیم. کسایی که خیلی ایدئال گرایانه به قضایا نگاه میکنن نه عمل گرایانه، خب از این استفاده میکنه. مقالطه دیگه داریم. لسه پیش اشتباهی کردم، یادم رفت بین دوتا از مقالطات تفکیک قائل بشم و خب باعث در حقیقت یه نوعی گیج شدگی شد. این دفعه گفتم حتما یادم باشه بگم که این مقالطه تموم شده، داریم وارد یه مقالطه دیگه میشیم. یه مقالطه ساده دیگه ای داریم تحت عنوان مقالطه ارزیابی یک جانبه. ارزیابی یک جانبه اینطوری شکل میگیره که من یا در رد یا در اثبات یک چیزی میخوام صحبت بکنم. صحبت میخوام بکنم در چه مقامی هستم؟ در مقامی هستم که یک استدلالی رو شنیدم، حالا میخوام نقدش بکنم. ببینید من تأکیدم همیشه بر این بوده و هست که جایی که هستیم رو گم نکنیم. من در باب اون استدلال قسمتیش رو معتقدم یا یه قسمتیش رو معتقدم و له یا علیه اون استدلالم هستم، فرقی نمی کنه. میام چی کار میکنم؟ میام اون قسمتی که اون طرف مقابل به عنوان حالا نظری غیر از نظر من هست اول میارم، یه اشاره خیلی کوچیک بهش میکنم. مثلا میگم که با این که شما در این زمینه قابل تأمله، با این که این حرفی که شما زدید رو میشه در بابش صحبت کرد، اما نزدیک یه صفحه دو صفحه شروع میکنم از حالا مزایا یا معایبی که اون طرف در باب اون چیزی که داشته میگه شروع میکنم صحبت کردم. باز یه مثالی از همین های دسترس پذیری و عدم دسترس پذیری بزنم. هایی که شد بین طرفداران دو تا نرم افزار نابینایی لایت و بلایند گرام که جفتشون سعی کردن دسترس پذیر کنن. اگر کسی طرفدار یکی از این دو تا بود و میخواست در نقد اون یکی صحبت بکنه، دقیقا همین کارو میکرد دیگه. از اون مشکلاتی که وجود داشت رو مینوشت اول، میشه آقا اوکی این مشکل وجود داره، این مزایا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 این مزایا هم اینجا هست. اینا رو فکر میکنم دوستان توی این چند وقت با کاملا مواجه شد.
در حالی که اون مزایا مشکله رو حل نمیکرد
اینجا باز با یه ترکیب یک مغالطه دیگه داریم دیگه. چه مغالطه ای بچه ها بود توی تبیینای مغالطاتی؟ مقالطه این کار میکردیم؟ مقالطه بزرگ نمایی و کوچیک نمایی بود دیگه.
آره. اون عیبه رو کوچیکش میکرد
اون عیبه رو همه مزایا. حالا اینجا در مقام نقده، مثلا فرض بکن من طرفدار تللایت هم یا طرفدار بلانگرام هم هیچ فرقی نمیکنه، اومدم یه اشکال گرفتم به مثلا نرم افزار مقابل، رفتار مقابل میاد به من یه جوابی میده، مشکل رو حل نمی کنه. یعنی در باب حل مشکل هیچ صحبتی نمی کنه، ولی میاد یه ارزیابی یک طرفه میکنه و میگه آقا اگر حتی من این مشکل رو داشته باشم 12 تا ویت رو دارم. خب اینم خیلی جدیه دیگه، اینم توی جامعه ما خیلی جدی اتفاق میفته و ما نمونه های جدیش رو توی مناظره های انتخاباتی میبینیم. مشکل رو حواله می یا اینکه اصلا مشکل رو بیل طرف مقابل میاد شروع میکنه متهم. حالا اون یه بحث دیگه است.
مثلا میگن که اگه نرم افزار ما این مشکل داره، اون حالا رقیب ما که این دوتا بیشتر از این مشکل ها رو داره و مثلا مشکلات نرم افزار رقیب رو لیست میکنه
دیگه. اینم همون علیه اونه دیگه، اینم یه جور ارزیابی یه طرف است. اینم همون ارزیابی یه طرف است منتها بر اون سیاقش، یعنی بر علیه حالا رقیب.
این چیزی که من متوجه شدم اینه که مثلا توی بزرگ نمایی و کوچیک نمایی طرف میخواد معلوم نشه که داره این کارو میکنه، مثلا داره بزرگ نمایی کوچیک نمایی میکنه، مخفی یه کاری میکنه، مثلا میاد یه تعریفی میکنه و بعد مثلا او عیبو کوچیک جلوه میده بدون اینکه خودش بگه. ولی اینجا قشنگ میگه، مثلا میگه آقا طوری نیست که آلمان عیبو داشته باشیم، مثلا مسئله ای نیست، ما این همه مزیت داریم، مثلا اینجوری میگه. مثلا
دیگه اینم یه جور باز کوچیک نمایی کردنه دیگه، یعنی کوچک نمایی.
شما مزیت های دیگه رو ندیدی، همین یه عیب رو دیدین، همه مزیت داشته نیومدین تشکر
ببینید
کنه.
نمودن،
حالا به
نمودن اصلا کلمه نمودن توی اینجا به معنای نشان دادن دیگه، ما داریم نشان میگیم، بزرگ نمایی یعنی بزرگ نشان دادن. توی بزرگ نمایی یا کوچک نمایی هم طرف میخواد یه سری نشون بده، ولی کوچک و بزرگ، فرق این با مقالطه بزرگ نمایی مکانیه که به کار میره، در جاییه که به کار میره، یعنی در مقام نقده. دقت بکن اینجا فرقی که بین مقالطه بزرگ نمایی کوچک نمایی، مقالطه هایی بودن که در گزاره های ساده به کار میرفتن،
حالات تبلیغی داشتن.
آره
درسته؟
آره، آگهی های حالا تبلیغی و اینا. ولی اینجا ما در مقام نقدیم، ما در بیان این هستیم که طرف مقابلمون یه چیزی رو استدلال کرده به درستی یا نادرستی، حالا ما میخواییم اون رو نقدش بکنیم و از این استفاده میکنیم. راجع به این دوتا مقالطه که گفتم سوالی نداره؟
من یه چیزی میتونم بگم؟
حتماً.
میخواستم بپرسم که مثلا توی متنای درسی یا توی مقاله هایی که نوشته میشه، این چیزایی هست که مثلا ما میایم یه چیز مثلا یه دیدگاهی رو نقد میکنیم به همین شیوهی که شما میگین، یعنی اصلا اونو معرفی نمیکنیم، فقط میایم از معایبش میگیم بدون این که اصلا بگیم اون چی گفته و حالا بعد مزایاشو بگیم، بعد بگیم حالا ما میخوایم نقدش بکنیم این دیدگاهو. بعد همین باعث میشه که از یه منظر سوم، یعنی نه ما که میخوایم نقد کنیم نه اون که نقد میشه، کسایی که میان اینو بخونن به نظرم بیشترین تاثیر رو اونا داره، به خاطر اینکه اصلا با اصل موضوع مواجهه برقرار نمیکنه، یعنی با اصل موضوع بدون اینکه آشنا بشن، چون اون نقد رو میخونن از اول یه دیدگاه منفی نسبت بهش میگیرن.
یه مدلی، یعنی یه مقدمه از یه نوع پهلوان پنبه داره دیگه. یعنی حالا پهلوان پنبه لزوما این نیستش که تو در اون تشکیکی بکنی، لزوما میتونی نادیدش بگیری، یه چیزی که حالا خودت میخوای رو نشون بدی. درسته؟
بله بله، یعنی نقد بکنین بدونه که معرفی بکنین اصلا
بکن. یا نه ببین، اتفاقا اون خیلی چیز نیست، یعنی اون خواننده رو اذیت نمی کنه.
آره چون... اگه تعریف کنیم ازش بکنم هی بیاییم
معرفی غلط رو
ایه بدیم. آره
اتفاقا اونجا خواننده یه کمی هوشیار باشه، یه کمی آگاه باشه، میگه من الان تو داری اصلا راجب چی حرف میزنی، اصلا موضعت چیه، مگر اینکه انقدر هنرمند باشیم که عدم معرفی کردن رو هم از دید خواننده پنهان بکنیم، یعنی صحبت بکنیم که خواننده این احساس درونی و روانی براش ایجاد بشه که با این مسئله از پیش آشنا بوده، میشناختتش.
ببینیم مثل چیز میمونه، مثل این بحثای روانشناسی میمونه که مثلا در مورد فروید حرف میزنن، بعد یه جوری جا انداخته بودن توی چیز، توی ذهن ما از قدیم، که مثلا تو راهنمایی دبیرستان، حالا تو دبیرستان به خصوص شروع شده بود این قضیه، که می اومدن توی مثلا کتابای دینی و اینا هر وقت میخواستن از یه آدم منفور چیزی که مثلا دیگه به قهقرا رفته و دیگه تو بشریت دیگه هیچ قهقرای پایین تر از این نیست، میگفتن فروید. بعد
بله
مثلا
میگفتن
آره این فنان. بعد یعنی اصلا دیگه کسی دیگه کاری نداشت به اینکه اصلا این فروید کی هست، چی کاره هست.
این فروید اینجا معرفی شده که فروید نادیده گرفته بشه، ولی فرویدی معرفی شده که آره دیگه یه پهلوان بود. آره فرویدی معرفی شده، یعنی ما وقتی که فروید میشنیدیم، درست میگی سعید، ما وقتی که فروید میشنیدیم یک آدم منحط اخلاقی این میفته، این دقیقا پهلوان پنبه است دیگه. درسته؟ حالا اینجا آقای استرید قطعا از من کارشناستره و بهتر میتونه در این باب صحبت بکنه، ولی چون الان موضوع بحث ما این نیست، معرفی شدن فروید به عنوان یک شخصیت منحط اخلاقی، ولو اینکه یک بخشی از حالا واقعیت فروید هم باشه، میگم وقتی از ولو استفاده میکنم هم نگاه به فرض محاله، چون لا اینجا کمی برداری میشه از عربی، لاو وقتی آدم استفاده میکنه فرض محال رو در نظر میگیره توی عرف و این گرت برداری رو من ناخودآگاه کردم. اگر هم حتی اینطوری باشه فقط این نیست. حالا مثالای دیگه ای هم میشه زد. من اصلا نمیخوام بچه در تایید یا نقد صحبت کنم. مثلا ما الان هیتلر رو به عنوان یک دیکتاتور بزرگ میشناسیم. این واقعا هست، ولی یک بخشی از هیتلره. یعنی ممکنه هیتلر جنبه های دیگه ای داشته باشه که به دلیلی، حالا که نمیخوام من بگم لزومن این دلیلش مغالطه کردنه، شاید یکی از مهمترین دلیلاش بولد بودن حالا اون حالا رویه دیکتاتوری هیتلر باشه، اون بولد میشه. ولی آیا بولد شدن این رویه حتی میشه ازش حالا افسانه هایی هم ساخت، مثل حالا حکایت هایی که برای آدم هایی که خیلی دورتر از ما هستند ساخته شده، یا خود این تعمدی پشتش نیست؟ اینم میتونه پشتش یه تعمدی باشه. ببینید یه نظریه هم هست تحت عنوان توهم توطئه. من از اون منظر صحبت نمی کنم، من از منظر شک صحبت می کنم، من از منظر یک متفکر صحبت می کنم، نه اینکه من خودم رو متفکر بدونم یا ندونم. از منظر کسی صحبت میکنم که به مسائل از دیدگاه احتمال نگاه میکنه. اینطوری بهتر شد. یعنی احتمال رو منتفی نمیدونم که این اتفاق افتاده باشه. این مقدمش همون پهلوان پنبه‌ایه که گفتم. خیلی هم خطرناکه، خیلی هم خطرناکه. اینکه ما با یک واقعی و معمولاً بچه واقعیت هم اونطوری که باید باشه به دست نمیاد، چون به هر حال ما همیشه تحت تأثیر نظرات لهو علیه این و اون هستیم. همین دلیله که همیشه میگن اگر کسی میخواد از سر در بیاره باید لااقل دو تا کانال خبری متفاوت رو رصد بکنه، پیگیری بکنه، از میان اینها بتونه حرف درست و غلط رو حالا تشخیص بده. هم به مقام نقد ربطی نداره، ولی حتی در مقام نقد هم همینطوره. یعنی ما به هر حال در باب آدم‌هایی که به هر حال بزرگ میشن، این بزرگی صفت مثبت و منفی نیست، آدم‌هایی که برجسته میشن، نظراتی که میخونیم یا در تایید یا در تکذیبه، و این خیلی سخته که یک نظر درست رو تشخیص بدیم. ولی خب میشه کرد که طرف چقدر اینجا موازنه داره، چقدر معایبش رو دیده، چقدر مزایاش رو دیده. این موازنه برقرار باشه تا یه حدی میشه تصور کرد که نظر طرف نظر قابل توجهیه و میشه روش گفتگو کرد.
من یه لحظه حواسم نبود یه آخرشو یکی دو جمله آخر نگرفتم.
گفتم اگر قرار باشه که یک نفر رو تشخیص بدیم که حرفی که داره میزنه چقدر میتونه صحیح یا سقیم باشه، باید نگاه بکنیم که نقدی که در برابر حالا طرف مقابل قرار میده موازنه داره، چقدر کلامش و کلماتی که به کار میبره مثل یه ترازو هم این طرف رو
انصافش چقدره،
انصاف رو در نظر میگیره. و خب مسائل دیگه ای هم که هفته پیش اشاره خود اون کلام رو مد نظر داره، به گویندش چقدر میپردازه، چقدر سعی میکنه که حالا تهمتی بزنه، توهینی بکنه، پارازیتی بزنه، و و و حالا شکلای دیگه‌ای که داشتیم اینجا صحبت کردیم و بازم صحبت میکنیم. دو تا مقالطه دیگه داریم اینجا، این دوتا رو من توضیح میدم بعد میرسیم به مقالطه های بعدیمون که خودت حالا دشوارتره. مقالطه تخصیص رو داریم و مقالطه بهانه. بهانه وقتیه که من میخوام یک کاری رو نکنم، چیزی میگم که شاید خیلی ربطی هم نداشته باشه به مسئله. عرض بکنه دیگه فکر نمیکنم بهانه چیزی باشه که من بخوام در بابش مثالی بزنم. تقریبا میدونیم که بهانه چیه. بهانه اهمیتش وقتی جدیه که در مقام نقد باشه. خاطر اینکه اصل موضوع رو تحت شعاع قرار میده. یعنی من استدلالی کردم، اون استدلال پذیرفته نشدنش هیچ ربطی به این نداره که من کردم، من استدلال طرف مقابلم رو نقد کردم، که اومدم صورت مسئله رو یه جوری باز پاک کردم. مقالطه هایی که اولش گفتم مثل پارازیت و تکذیب و توهین و ایناست، یه طورایی. خب البته خب شکلش فرق میکنه، یعنی من با اصل موضوع کاری نداشتم. مقالطه تخصیصم مقالطه رو و به خاطر اون استثناء یک کلیتی رو زیر سوال ببریم، میتونه جالب باشه. مثلا باز یه مثال نابینایی بزنیم. فرض کنید که از یک نابینایی بپرسن که تو چرا عصا دستت نمیگیری، برگرده بگی که آقا شما میتونی منتفی بدونی که اگر من یه روزی عصا گرفتم، عصام رفت زیر یه کامیون، بعد عصام تیکه تیکه شد، بعد خودم به هوای اون که این عصا دستم بوده داشتم می اومدم، کامیون اومد منم زیر کرد، اون وقت من باید چی کار کنم؟ احتمالش اصلا صفر نیست، یعنی این امکان واقعا وجود داره، واقعا وجود داره، ولی چند در مثلا هزار؟ آیا چقدر ممکنه که یه همچین اتفاقی برای اون حالا آدمی که ما دور و برمون هستش داشته باشیم؟ این تخصیص ها فراوان در فراوان میشه پیدا کرد و نگاه کرد، ولی باز حرفمون این باشه که در مقام نقد داریم صحبت میکنیم. مثالی چیزی تو ذهنش نمیاد از این تخصیص ها؟ مثال روز. مثال کتاب جالب بود، بذارید مثال کتابم بزنم. میگه که یه نفر رفته بود اداره مالیات و آتیش زده بود. بهش میگن که چرا این کارو کردی؟ کارتو خیلی غلط بوده. برمیگرده میگه من این کارو کردم به خاطر اینکه اینجا از مردم فقیر مالیات میگیره. پس من در حقیقت به نفع آدمهای فقیر اومدم و این کار رو انجام دادم. نگاه نمیتونه نگاه خیلی دقیق و درستی باشه به قضیه. بله واقعا از مردم فقیر هم ممکنه مالیات گرفته بشه و میگیره و حتی ممکنه که به ناحق این کارو بکنه. مسئله اصلی اینه که آیا فقط این کارو میکنه؟
یا مثلا یه میوه فروشی مثلا گرون فروشه، بعد میوه هاشو بیرون گذاشته و رفته، مثلا بریم ازش بدزدیم میوه هاشو؟
لا، به خاطر اینکه این گرون فروشه.
چون گرون فروشه.
تو کتاب فروشی ها خیلی دیدم این کار میکنن. مثلا یه انتشاراتی هست در تهران به نام انتشارات خارزمی، عموما بچه ها باش مشکل دارن. این که هیچ وقت هم به نابیناها کتاب نداده برای بریم، دلیل این که نگاهش به کتاب خیلی نگاه منفعت طلبانه ایه. زیاد داره انصافا. حالا انشارات بود، من خیلی آدم هایی رو دیدم که دوست دارن که از اونجا کتاب بردارن، صرفا از این جهت که این کار رو نمیکنه. اما باز اینجا هم در مقام نقد نیستیم.
مثال زیاده ولی در مقام نقد نیست.
چیزی که من میخوام دوستان از این به بعد خیلی بیشتر دقت بکنن، چون کار تفکر انتقادی میکنیم دیگه. تفکر انتقادی یکی از چیزها، یکی از مهمترین اتفاقاتی که باید براش بیفته اینه که یادمون باشه که در چه مکانی چه چیزی رو میتونیم استفاده بکنیم. مثلا ما اگر در اسکلت یه ساختمون کاشی بذاریم، مثلا در آشپزخونه بتون، نافرمه، ناجوره. یکی از کارهایی که تفکر انتقادی برای ما میکنه نظم دادن به شکل تفکر کردن ماست. همینه که من اصرارم، من امشب شما بیش از 3-4 بار و هفته پیش بیش از با 3-4 بار از من شنیدید که جایی که هستیم اینجاست، مقام نقده. همین دلیل من از دوستانم تقاضا میکنم که فکر بکنن همیشه و ذهنشون اینطوری باشه که احساس بکنن اون جایی که هستن کجا هستن و اون چیزی که الان دارن میشنون و احساس میکنن که این یک مغالطه است و این یک حالا غلطه، این در چه مقامیه و در چه مکانی. خیلی میتونن اتفاقات خوبی رو رقم بزنن. دو تا مغالطه رو توضیح دادم، 4 تا مغالطه میمونه تاب و یکی رو من اضافه میکنم به نظر خودم دا. که این فصل تموم بشه، اون مغالطه‌ای که خودم اضافه میکنم و به نظر من متاسفانه مغالطه پرکاربردی هم هست و نمیدونم چه کتاب فراموش کرده استفاده بکنه، اونو میگم و بعدش شروع میکنم اون 4 تا مغالطه توضیح میدم. یه وقتی از شما مقام استدلال هستید، وقتی که استدلال میکنید باید ماده خام استدلالتون یه چیزی با در مقام استدلال قرار بگیره. علتی باشه یا استقرا باشه. ببینید اینجا یک کمی دقت بکنید. ما از یک کلی میخوایم به یک جزئی برسیم. از یک جزئی میخوایم به یک کلی برسیم. میخوایم استقرا بکنیم. مثلا در نظر بگیریم که یک آبی رو در 100 درجه به جوش بیاریم و بعد به این کلیت برسیم که آب در 100 درجه به جوش میاد، یا میخوایم نه دقیقا برعکس، از یک کلی به یه جزئی برسیم. استدلال کلی رو مثلا بگیم که مثلا سادش رو بزنم، استدلال رو در نظر بگیرید، یه استدلال سه بخشی رو مثال ساده بزنم. کنید من بگم که جا همه انسانن، انسان میتونه ارتباط برقرار بکنه، پس اینجا همه میتونن ارتباط برقرار بکنن. ببینید من از یک کلیتی برخلاف اون، از کلیت انسان رسیدم به یک جزئی که افرادی که اینجا هستن. شکل رسیدن از جز به کل و رسیدن از کل به جز اشکال متفاوت و مختلف استدلاله که ما به یکیشون میگیم استقرا، یکیشون میگیم چی؟ استدلال. و اگه اصطلاح قدیمیش هم بخوام بگم، به یکیشون میگیم استقرا، به یکیشون میگیم قیاس. تا اینجا روشنه؟
بله.
یه چیزی اینجا میتونه قائم مقام این دوتا باشه که استدلال تمثیله. یعنی من میتونم به جای این که از استقرا و استدلال در جایگاه خودش، به ویژه از استدلال، به ویژه در جایی که استدلال بکنم، چون استقرا یه چیز شهودی، یعنی شهودی، نه شهودی کلمه خوبی نیست، یه چیزیه که باید مشاهده بشه، باید observe بشه، کلمه انگلیسیشو به کار ببرم که شاید دقیق تر باشه. استقرا نمیشه خیلی از تمثیل استفاده، توی استدلال میشه از تمثیل استفاده کرد و دیگه استدلال نخواست. یکی از مغالطه های بسیار بسیار پرکاربرد و شایعیه که در جهان دوروبر ما داره اتفاق میفته، مخصوصا کسانی که میخوان صحبتی رو به شما بکنن که اون صحبت نگاهش از نگاه عقلی خارجه و دلیلش دلیل مثلا نقلیه. ببینید من در نمی کنم که عقلی و عقلی بودن دلیل ارزشمنده یا ارزشمند نیست، فقط دارم جایی رو صحبت میکنم که به جای این که استدلال لازمه شما بیایی مثالی بزنی. به شدت در گفتگوهای مذهبی مخصوصا جاری و ساریه. مثلا طرف از شما یک چیزی رو میپرسه، یک به قول خودشون شبهه ای رو میپرسه، و به جای اینکه اون شبهه رو رفع بکنی با یک مثال میگی این مثل اونه، اگر تو اینو میپذیری پس لاقل اون رو هم باید بپذیری، و بعد طرف خیلی هم خوشحاله که رفع شبهه کرده. خب اگر کسی واقعا نگاهش به مسائل نگاه قاضی نباشه، نمیگم عوامانه چون زومن عوام درگیر چنین چیزایی نمیشن، چیز دیگه ای هم هستش که میتونن اونا رو درگیر بکنن، کسان دیگه ای هم هستن که میتونن درگیر استدلال ها بشن که یکی از جدیترینشون مثال هاست. نمیگم عوام، میگم غیر انتقادی. کسی اگر نگاهش نگاه غیر انتقادی باشه خیلی راحت منکوب میشه، میگه این دقیقا اتفاقی که اینجا افتاده اینه که جایگزین استدلال شده. یعنی شما طرف مقابلت رو از شنیدن یک استدلال باز داشتی یا از دیدن یک استدلال، چون ممکن در نوشته باشه، به جاش چی بهش ارائه دادی؟ به جاش یک مثل بهش ارائه دادی که حالا عموماً مثال هم جای مناقشه داره، راحت میشه در مثال تشکیک کرد. اگر هم حتی تشکیکی نشه کرد، شما بهش گفتی این مثل اونه، ولی بهش نگفتی که آیا این هم درسته یا نه، چون استدلالی بهش ندادی. این شکل پرکاربرد مغالطه است، یعنی بیان مثال به جای استدلال. دوست دارم دوستان از منظر مقام نقد به این خیلی توجه بکنن. کافیه یه سرچی تو رفع شبهات بکنن، میبینن شکلش. بخوام وارد مثال، من میتونستم این کار رو انجام بدم ولی واقعا فرصتش رو نداشتم، فرصت ذهنیش رو در حقیقت نداشتم. ولی دوستان حتما برن توی این سایت های رفع شبهات و شکلهاش رو ببینن که چی جوری جایگزین استدلال میشه.